أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، و صلى الله عليك يا أبا عبد الله، و صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم میگم به عزیزانی که محبت کردند و مجلس اهل بیت گام گذاشتند و وارد شدند و حضور پیدا کردند. بحث شروع کردیم تحت عنوان درس هایی از مکتب عاشورا و تا کنون برخی از این درس ها رو مورد بررسی قرار دادیم. هر جلسه رو به یک درس اختصاص دادیم و امروز هم یکی از دروس دیگری رو که از مکتب عاشورا میتوان آموخت مورد بحث قرار میدیم تا ببینیم خدای متعال چی عنایت میکنه. یکی از درس‌های بسیار بزرگی که از مکتب عاشورای ابو عبدالله الحسین علیه السلام میتوان آموخت و به موجب فرموده خود حضرت که فرمود ولکم فی اسوه، در وجود من، در عمل کرد من، بهترین الگو برای تأسی برای شما هست و روش من که الهام بخش شما باشه در مسیر زندگی. امروز یکی از محورهای درس آموز واقعی عاشورا رو بهش توجه میکنیم و اون درس شهامت و شجاعت هست، درسی که همه ما به شدت به او نیازمندیم در عرصه های گوناگون زندگی. نقطه مقابل شجاعت، نقطه بارزش ترس است، جبن است، بزدلی است، چمدلی است، چیزی که بسیاری از انسانها در ابعاد گوناگون زندگی به شدت اسیر او هستند و از او زیانهای فراوان متحمل میشن. منشأ بسیاری از بیماریهای جسمی حتی همین ترس و زبونی انسان، چه رسد به بیماریهای روانی فراوانی که روانشناسان در جستجوی ریشه های او به عامل جبن و ترس در وجود انسان رسیدن. انسانی که میترسه، انسانی که ترسیده و دچار هراس شده، قدرت به کارگیری ظرفیت‌هایی که در اختیار داره رو از دست میده. ترس امکان بهره‌مندی از توانمندی‌های وجود انسان رو از انسان سلب میکنه. شاید مصداق بارز این رو در صحنه‌های نظامی میشه دید، گرچه در همه صحنه‌ها مصداق داره. سربازی که دچار ترس شده ولو پیشرفته ترین سلاح ها رو در اختیار داشته باشه، دیگه قدرت به کارگیری او رو نخواهد داشت. ترس انسان رو خلع سلاح میکنه. توانمندی های عظیمی رو که خدای متعال در وجود انسان قرار داده، این توانمندی ها رو از کنترل انسان خارج میکنه و انسان رو در بهره‌مندی از اونها ناتوان و محروم می‌گذاره. بسیاری از رذایل اخلاقی ریشه در ترس داره. ذلت پذیری، انزلام، ستم پذیری ریشه‌اش ترس در برابر ستمگره. بسیاری از دروغ‌ها ریشه در ترس داره. ترس از تبعات گفتن حقایق. بسیاری از درویی ها و نفاق ها از جبن و بزدلی انسان ها ریشه می گیره. اگر شهامت ابراز حقیقت رو داشتند نیازمند به درویی و تزویر نمی شدند، نیازمند به نفاق و دوگانه رفتار کردن نمی شدند. تملق و چاپلوسی باز ریشه در ترس و بزدلی داره. انسانی که با شهامت آمادگی روبرو شدن با تبعات حق گویی و حق طلبی رو داره، نیازی به چاپلوسی و تملق در برابر قدرتمندان یا زراندوزان نخواهد داشت. بسیاری از انسانها به خاطر همین عامل جبن و ترس از ابراز اندیشه های خودشون ابا دارند، افکار خودشون رو پنهان می کنند، نظریه خودشون رو مخفی نگه می دارند، چرا که می ترسند با فکر اونها، با اندیشه اونها، با نظر اونها مخالفت بشه. گاهی اوقات اینقدر این ترس عمیقه که حتی به درون انسان ها هم سرایت می کنه و جرأت اندیشیدن به چیزی که دیگران نمی پسندن رو هم از انسان سلب می کنه و سبب می شه که انسان قدرت تفکرش رو به طور کلی از دست بده، نه تنها فکرش رو برای دیگران ابراز نکنه، حتی جرأت اندیشیدن به چیزی که دیگران او رو قبول ندارند و تأیید نمی کنند هم نخواهد داشت. چه بسیار افکار و اندیشه های سودمندی که به خاطر ترس از بازتابه های بیرونی ابراز نشدند و در ذهن صاحبان اون اندیشه موندند و دفن شدند برای همیشه و جامعه بشری از اون اندیشه های بلند محروم موند به خاطر همین ترس و بزدلی اشخاص. انسانهای جوان، انسانهای ترسو، انسانهای بزدل به محض اینکه کوچکترین مخالفتی در برابر اندیشه های خودشون احساس میکنن عقب نشینی میکنن، سخن خودشون رو تغییر میدن، حرف خودشون رو پس میگیرن یا از مواضع عملی خودشون عقب نشینی میکنن و در رفتار خودشون تغییر میدن، رفتار و افکاری که پیش از اون خودشون به درستی او باور داشتن، اون تا چون شهامت مواجه شدن با مخالفت ها، با هو کردن ها، با انگشت نما شدن ها رو ندارند، لذا رفتار خودشون رو تغییر میدن، سخن خودشون رو برمیگردانند. ترس و بزدلی آزادی و استقلال اراده انسان رو از انسان سلب میکنه و از انسان یک موجودی میسازه تابع صرف انتظارات دیگران، که این از اون چیزهای بسیار خطرناک که ما اونجور زندگی نکنیم که خودمون درست میدونیم، بلکه اونجور زندگی بکنیم که دیگران میپسندند، دیگران تأیید میکنند. انسان جوان و ترسو شهامت رفتار کردن به اون چه خودش تشخیص داده درسته رو نداره و تبدیل میشه به یک مطیع محض انتظارات و توقعات دیگران، تابع عرف، تابع آداب و رسوم، تابع سنن، اون چه که جامعه میپسنده، اون چه که مده، اون چه که مورد قبول اجتماعه، اون چه که جزء هنجارهای اجتماعی به اصطلاح جامعه شناسان. خب قطعاً چنین آدمی دیگه نمیتونه تو مسیر دین خدا هم حرکت کنه. آدمی که میترسه از این که اگر فلان کار رو بکنم دیگران چه خواهند گفت، اگر فلان حرف رو بزنم دیگران چگونه قضاوت خواهند کرد، این به تعبیر استاد ما حاج آقای دولاوی رضوان الله تعالی علیه شون فرمود اصلا آداب و رسوم یه دین مستقلی است در برابر دین خدا. کسی که تابع آداب و رسومه دیگه نام پیروی دین خدا رو بر خودش ننهند، چون وقتی فرمان خدا میاد اول این ملاحظه رو میکنه که خب آیا جامعه میپسنده، نکنه این رفتار رو انجام بدم بگن آدم نمیدونم مرتجع، آدم عقب مونده، آدم امول، آدم نمیدونم واپسگرا، آدم بنیادگرا و امثال هم. او مطیع خدا نیست، او مطیع پسند و عرف و آداب و رسوم جامعه است. انسان ترسو توانایی مواجه شدن با واقعیت هایی که مطابق با خواسته ها و آرزوها و انتظارات خودش نیست رو نداره. یعنی چشم میبنده که نبینه اون واقعیت هایی رو که خلاف آرزوها و آرمانها، خلاف خواسته ها و انتظاراتشه. اون جرأت مواجه شدن با واقعیاتی که خلاف اون چیزهاییست که او میپسنده باشه رو نداره، میگریزه، فرار میکنه، به کنج تاریکی ناآگاهی پناه میبره تا با اون واقعیت ها مواجه نشه. انسان ترسو انسانیست که توانایی اعتراف به اشتباهات خودش، توانایی اقرار به عیوبی که در وجود خودش هست رو نداره و طبیعتاً چنین انسانی که جرأت نمی‌کنه اعتراف کنه که من در فلان مورد تشخیصم، سخنم، رفتارم اشتباه بود، خطا بود یا فلان نقص و عیب در رفتار و کردار من بود، انسانی که جرأت و شهامت اعتراف به ضعف ها و اشتباهات خودش نداره طبیعتاً از تصحیح و اصلاح خودش هم باز خواهد ماند. ترس سبب بیعملی، سکوت، سازش و محافظه کاری در برابر قدرت های مفسد و ستمگر و مروج بیدینی و تباهی است. انسان ترسو یه موجود محافظه کاره، یه موجودیه که دائما چتکه میندازه ببینه نتیجه ظاهری این اقدام او چه خواهد بود و اگر کوچکترین خطری رو احساس بکنه میگریزد از عرصه مواجهه با اون خطر. آدمهای محافظه‌کار موجودات ساکت و بیعمل و سازش پذیری هستند در برابر فسادها و انحرافها. و این محافظه کاری میوه ترس اونهاست، ترس از دست دادن یا ترس به دست نیاوردن. خب اینا برخی از آثار ترس بود که حالا فکر میکنم با مصادیقی که بیان شد هر کدوم ما بتونیم روشنتر جستجو کنیم در وجود خودمون که آیا خدای ناکرده مبتلای به ترس هستیم، آیا بوده مواردی که از ابراز نظر خودمون کوتاه بیاییم بترسیم یا در ابراز مخالفت با حرفی که از نظر عقلی خودمون غلط بودن او برامون مسلمه اما جامعه او رو میپسنده و طرفدار اوست، آیا شده تا به حال جرأت نکنیم مخالفت و نظر مخالف خودمون رو ابراز کنیم در برابر چیزی؟ آیا شده تا به حال سخن حقی رو نگفته بگذاریم به خاطر اینکه نگران بودیم که چیزی رو از ما سلب کنن یا چیزی رو به ما ندهن؟ مصداق‌های عملی ترس به ما کمک میکنه ببینیم آیا واقعا چنین بیماری در ما وجود داره یا خیر. خب ترس رو به دو گونه عمده میشه تقسیم کرد. یه دسته ترس‌های منطقی، معتدل و بجا هستند. این گونه ترس ها سبب میشه که انسان در تنظیم رفتارهایی که در نقطه حال میخواد انجام بده دقت بیشتری به خرج بده و صحیح تر عمل کنه. اما در برابر این ترس ها ترس های غیر منطقی، شدید و نابجا هستند که این ترس ها موجب میشه انسان فلج بشه و باز بمانه از اقدام در شرایط حال. بنابراین ترس رو به دو گونه مثبت و منفی میشه تقسیمش کرد. خب ما بحث ترس از خدا رو تو فرهنگ دینمون داریم، خوف از خدای متعال، خشیت از خدای متعال. خب ترس از خدا هممون خوب میدونیم که خدای متعال که موجود ترسناکی نیست. ترس از خدا یک معناش ترس از عیبها، نقصها، کاستیها، کوتاهیهای خود انسانه. ترس این است که من به خاطر سستیها، به خاطر کاهلیها، به خاطر هوسرانیها، به خاطر رفتارهای نابخردانه خودم یا کیفرهای شدیدی و تبعات شدیدی رو از جانب خدای متعال متحمل بشم و یا از موقعیتهایی محروم بشم، از نعمتهای الهی محروم بشم و بالاتر از او از نظر محبت آمیز خدا محروم بشم، از نیل به لقاء و به سال الهی محروم بشم، از راه یافتن به جایگاه مقربان الهی محروم بشم. همه اینها مصادیقی از همون ترس از خداست. خب ترس از خدا جزء ترس‌های مثبته، جزء ترس‌های منطقی به جا و معقوله، چرا که چنین ترسی نقش سازنده‌ای داره، سبب میشه که انسان تلاش کنه خودش رو از کاستی‌ها، از سستی‌ها، از آلودگی‌ها، از عیوب مبرا بکند تا اون تبعات منفی این گونه عیوب و کاستی‌ها رو تحمل نکنه و بتواند به اون نقطه های بلند کمال انسانی در بارگاه قرب الهی دست پیدا بکنه. اما در برابر این ترس که ترس به جاییست و آیات و روایات هم فراوان خود شما مطالعه کردی در قرآن کریم که برای خائفین منزلت بالای قرآن قائله، ولی من خاف مقام ربهی وله جنتان ذالک لمن خشی ربه و امثال اینجور آیاتی که در بحث خوف و خشیت فراوان داره قرآن کریم. در برابر این ترس های نابجاست، ترس های غیر منطقی است که این ترس ها عمدتاً ریشش نگرانی از دست دادن چیزهایی است که انسان در این دنیا داره، ثروتی است، موقعیت اجتماعی است، نام و شهرتی است، پست و مقامی است، آسایش و راحتی است، سلامتی است و حتی جان انسان. ترس از دست دادن چیزهایی که انسان داره یا ترس دست نیافتن و محروم شدن از چیزهایی که انسان آرزوی دستیابی به اونها رو داره در عرصه دنیوی. این ترس از اون ترس‌های مخرب و منفی است. ترس از ناکامی و شکست در عرصه های مادی و دنیوی، ترس از فقر و محرومیت، ترس از مرگ، ترس از رنج، ترس از مصیبت، ترس از ترد شدن در جامعه، ترس از دست رفتن به جاهت اجتماعی و امثال اینجور ترس ها، ترس هایی است که انسان رو از رشد باز می داره و از حیات طیبه محروم می کنه. در واقع این گونه ترس ها تهدیدی هستند یا نسبت به بعد طبیعی انسان، یعنی حیات انسان رو تهدید میکنه، خطرهایی که حیات انسان رو تهدید میکنه، خطرهایی که سلامتی انسان رو تهدید میکنه، خطرهایی که راحت و آسایش طبیعی انسان رو تهدید میکنه. اینا یک دسته از ترس های منفی هست. دسته دیگر تهدید بعد اجتماعی و روانی انسانه، یعنی ترس از چیزهایی که شخصیت و اعتبار دنیوی انسان رو تهدید میکنه. خب همه این ترس ها ناشی از دلبستگی به دنیاست، یعنی ترس از دست دادن یا به دست نیاوردن ناشی از ترس دلبستگی به اون چیزیست که نگران از دست رفتنش هستیم یا طالب به دست آوردنش. و اگر اون مطلوب ما، اون خواسته ما خواسته دنیوی باشه، در واقع ریشه ترس ما حب دنیا است که حب دنیا رأس و کل خطیعه. انسانی که دل در گلو محبت دنیا داره با جلوه های مختلفش، تمامی این ترس های منفی، ترس های مخرب، ترس های نامعقول، ترس های فلج کننده و زبون کننده، تمامی این ترس ها میوه محبت و دلبستگی به جنبه های مختلف دنیاست. در واقع انسان ترسو انسانی است که آماده نیست برای پرداختن هزینه حرکت در خط حقیقت و فضیلت. حالا چه اون هزینه‌ای که باید بپردازه تحمل خطرات جسمی و جانی باشه، چه خطرات مادی و مالی باشه و چه خطرات اعتباری و اجتماعی باشه، وجاهتش باشه. ترس هایی که به عنوان ترس های منفی ازش اسم میبریم، این ترس ها یا معلول بدبینی است که انسان نسبت به آینده داره در اثر ارزیابی منفی که نسبت به حوادث گذشته زندگیش داره. حوادث گذشته زندگی خودش رو منفی ارزیابی میکنه و لذا بر این اساس دید منفی پیدا میکنه که آینده رو هم آینده بدی میبینه و لذا نگران پیش آمدن چنون آینده ای میشه. یا معلول این بدبینی نسبت به آینده است این ترس ها، یا معلول ناشناخته بودن چیزهایی است که او از اون میترسه. دیدید یه طفل خردسال وقتی که وارد یه اتاق تاریکی میشه که هیچ چیز دیده نمیشه، اونجا دچار ترس‌های موهومی میشه. واهمه او شروع میکنه در واقع صحنه‌های مخوفی رو در ذهن او خلق میکنه تو این فضای تاریک، که اگه کلید اتاق رو بزنید و اتاق روشن بشه، از اون موجودات ترسناکی که این داشت از شدت ترس در برابر اونها قالب توهی میکرد هیچ خبری نیست. در واقع انسان ترسو خودشه که به چیزها هیبت و ترسناکی میبخشه و ضعف رو به خودش تلقین میکنه، القاء میکنه و اون وقت از اون چیز میترسه و نهایتاً مغلوب این دریافت‌های روانی خودش میشه. در واقع شکست‌های آدم‌ها بیشتر شکست در درون خودشونه تا شکست از قدرت بیرونی. در واقع از ترس خودشون شکست می‌خورن، نه از نیرومندی دشمنشون. اون چیزی که آدم‌ها رو از پا در میاره نیروی مقابل اون نیست، ضعف درونی است که به خودش القا کرده، تلقین کرده. خب اگر به جای این شخص به خودش تلقین مثبت بکنه، یعنی تلقین توانایی و قدرتمندی بکنه، به جای ترس شجاعت در او ایجاد میشه و پیروزی در پی خواهد. شکست ها معلول ضعف نشون دادن های ماست در برابر دشمن هامون، دشواری هامون و مشکلاتی که باشون مواجهیم، نه خود قدرت اون مشکلات و دشواری ها و دشمنه. بنابراین اگر به جای ضعفی که من به خودم القاء میکنم تلقین مثبت بکنم به خودم و با یک نگاه درست در واقع توانمندی های خودم رو بهش توجه بکنم، اون موقع شهامت و دلیری در من ایجاد میشه و این شهامت و دلیری به من امکان میده که از همه ظرفیت ها و نیروهایی که خدای متعال تو وجود من قرار داده بتونم استفاده بهینه بکنم و بر اون مشکل، بر اون مصیبت، بر اون دشواری، بر اون دشمن به خوبی پیروز بشم و فائق بیام. ترس از ناشناخته ها رو انسان با تجزیه و تحلیل منطقی، با شناخت درست، با معرفت صحیح میتونه از وجود خودش ریشه‌کن بکنه. ترس های موهوم، همون مثالی که زدم، زدن کلید چراغ اتاق و روشن شدن اتاق، ترس های موهوم اون کودک رو از بین میبره، زائل میکنه. حالا اگر ما در فضای ذهن و اندیشه خودمونم کلید چراغ تفکر رو بزنیم بالا و با اندیشیدن و آگاهی کسب کردن فضاهای ابهام رو تبدیلش کنیم به فضاهای شفاف و روشن، بسیاری از ترس‌هایی که گریبانگیر ماست و ما رو فلج کرده و از زندگی شیرین و توأم با توفیق و پیروزی محروم کرده از وجود ما رخت خواهد. انسان اگر دیدش، نگاهش رو و تعبیرش رو در مورد سختی ها و مصائبی که تو زندگیش پیش آمده تغییر بده، تمام ترس های ناشی از تجربیات تلخ گذشته زایل خواهد شد از وجود او. فقط مهم تغییر دیدگاه، یعنی زاویه نگاهمون رو ما عوض کنیم. اگر معنای دشواری هایی که در زندگی تحمل کردیم رو بفهمیم چیست، اگر انسان درک بکنه که دشواری های زندگی هیچ چیز منفی نیست، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تو بحث صبر در مکتب عاشورا یک بار اشاره هایی داشتیم. اصلا انسانیت انسان در دل مشکلات خلق میشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. رسیدن به لقاء الهی، اون محبوب ازلی، میوه تحمل دشواری ها و سختی هاست. فرمود انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تعالی انسان، تکامل انسان، میوه مواجهه با سختی ها. سختی ها چیزهای بدی نیستن. ابتلاعات نشون دهنده محبت خداست به بنده. البلاء للولاء. و هرچه محبت خدا به بنده ای بیشتر، بلایا و ابتلاعات اون بنده بیشتر. چرا که ابتلاعات زمینه ساز رشد انسانه، زمینه ساز بالا رفتن کلاس انسانه. هرچه کلاس شخص بالاتر باشه، امتحانی هم که برای انتقال به کلاس بالاتر باید بده دشوارتر خواهد بود. پس اگر دشواری های بزرگ تو زندگی ما رخ نمود، اینها خبر خوشی با خودشون داره میاره، نشون میده که خدای متعال کلاس ما رو اونقدر بالا دیده که چنین امتحان دشواری رو متناسب با سطح ما بدانه. لذا اولیاء خدا وقتی که دشواری ها و سختی ها به اونها روی می آورد، ابراز مسرت و خوشحالی می کردن. به عکس اون وقتی که دشواری ها پشت می کردن، رفاه روی می آورد، نگران بودن، می گفتن ذنب عجلت عقوبتو. اما وقتی دشواری ها می اومد، می گفتن مرحبا به شعار صالحین، خوش آمدی ای شعار صالحان، ای علامت اهل صلاح. بنابراین اگر معنای درست سختی ها و دشواری های زندگی فهمیده بشه، فهمیده بشه که انسان در مواجهه با دشواری هاست که میتونه به تکامل برسه، و انسانی که دشواری سر راهش نیست به معنای تکامل نیافتنه. دانش آموزی که امتحانی سر راهش نیست به معنای عدم رشد اوست، و انسانی که هیچ امتحانی در زندگی براش پیشبینی نشده، نشون دهنده اینه که اصلا دانش آموز مدرسه تکامل نیست. همونطور که طفلی که هیچگاه نام او رو در مدرسه ای ننوشتن، هیچ وقت هم مواجه با امتحانی نخواهد بود. بنابراین اگر معنای درست دشواری ها، سختی ها، مشکلات رو در زندگی خودش انسان بفهمه و تعبیر درستی از دشواری ها و مشکلات در زندگی به دست بیاره، دیگه در مواجهه با دشواری ها دچار ترس نمیشه، دچار زبونی و جبن و بزدلی نمیشه، چون ارزیابیش دیگه ارزیابی منفی نیست که نگاه او رو هم به آینده تحت شعاع قرار بده و او رو مبتلای به بدبینی و سوء ظن نسبت به آینده بکنه و این استراب و استرس او را از پا در بیاره. ترس از مشکلات و مصائب و ترس از مرگ که یکی از بزرگترین ترس هاییست که انسان ها رو به زبونی می کشه، این ترس ها با جهان بینی الهی به خوبی از وجود انسان رخت می بند. انسانی که از منظر تفکر الهی به عالم می نگره، دیگه زندگی دنیوی برای او عرصه ترسناکی نخواهد بود. دشواری ها و سختی های زندگی او رو فلج و زبون نخواهد کرد. انسانی که معنای مرگ رو فهمیده، مرگ رو لحظه دیدار میدانه، مرگ رو حادثه میمون و مبارکی میدونه، مرگ رو لحظه ملاقات میدانه. و همون مثالی که یک بار زدم تو عرایزم، که انسانی که معشوقی داره، حتی معشوق مجازی، اون لحظه‌ای که حجاب‌ها و مانع‌ها کنار میره و امکان چنین وصالی برای او فراهم میشه نسبت به محبوب و معشوقش، چقدر اون لحظه براش دوست داشتنی و شیرینه. همین عشق‌های بشری مجازی، همین عشق‌ها، اون شبی که این عاشق و معشوق به وصال هم میرسن، پیمان زناشویی با هم میبندن، خب اون شب نخست او که معروف به شب زفاف، چه شب شیرینی است برای اونها، شبی است که حجاب و مانع ها رفته کنار، امکان وصال بی مانع و بی مزاحمت فراهم شده. خب انسانی که معنای درست مرگ رو فهمیده تو جهان بینی الهی، انسانی که میدونه لحظه مرگ لحظه دیداره، لحظه ایست که حجاب ها رفته کنار، تعبیری زفاف حقیقی مؤمن لحظه مرگ اوست. لذا وقتی که سخن از مرگ مؤمن و قبر مؤمن میشه، روایات ببینید چی میگه. میگه هنگامی که مؤمن رو در قبرش میگذارن، به او میگن همچون نو عروسان تازه در حجله وارد شده، با آسایش خاطر به خواب، نوم که نوم العروس. پس شب مرگ شب زفاف حقیقی مؤمنه، شب وصال حقیقی مؤمنه. خب اگر این معنای مرگ رو مؤمن بفهم، اگر بفهمه که مرگ به معنای ترک کردن مرحله مادون است و مقدمه تولد در مرحله مافوق، همونطور که جماد با مرگ جمادی خودش به نبات و گیاه تبدیل میشه، همونطور که گیاه با مرگ نباتی خودش به حیوان تبدیل میشه، همونطور که حیوان با مرگ حیوانی خودش به انسان و بشر تبدیل میشه، انسان هم با مرگ در مرحله طبیعی خودش به حیات طبیعی انسانی نائل میشه. این مرگ مقدمه تولده. اگر مرگهای قبلی سبب نابودی بود، سبب خسران بود، مرگی هم که از این عالم وجود داره، او هم سبب خسران و نابودی است. اما اگر مرگهای گذشته ما همه مقدمه تعالی و تکامل ما بود، پس مرگ چه ترسی داره؟ چه نگرانی داره؟ اینه که عرض کردم اگر تعبیر ما، نگاه ما به مصائب و مشکلات، به سختی ها تغییر بکنه و از منظر جهان بینی الهی نگاه کنیم به دشواری های زندگی، دیگه ترس و زبونی سراغ ما نمیاد. دیگه حادثه های دشوار زندگی نمیتونن ما رو اسیر بدبینی و منفی بافی بکنن و آینده رو آینده ترسناک و مخوفی برای ما ترسیم کنن که قدرت حرکت و بهرمندی از نیروها و استعدادهای خدادادمون رو از ما سلب بکنه. یکی از چیزهایی که انسان رو دچار ترس میکنه تو این عالم اینه که خودش رو مهمتر از دیگران فکر میکنه. این از اون چیزهای عجیبه. ببینید همه اون دشواری‌هایی که آدم‌ها ازش میترسن در مورد برخی از آدم‌ها مصداق پیدا کرده. یعنی اگر من از بیماری میترسم که مبتلای او بشم، انسان‌های بیماری همین الان وجود دارن. اگر از فقر میترسم، انسان‌های فقیری وجود دارن همین الان. اگر از هر سختی تو این عالم طبیعت میترسم، آدم‌های دیگری هستن که الان مبتلای به اون سختی‌ها. خب اگر من خودم رو هم اهمیت با دیگران بدانم، مهمتر از دیگران ندانم، خودم رو عزیز دردونه بی جهت ندونم، نخوام حساب خودم رو از دیگران جدا کنم، برای خودم یه اهمیت فوق‌العاده و ویژه‌ای قائل بشم، اگر این دشواری‌ها در انتظار من هست در آینده، به فرض که واقعاً در آینده‌ام پیش بیاد، که حالا بسیاری از اون چیزهایی که ما در آینده می‌ترسیم پیش بیاد واقعاً جز وهم ما نیست، آینده میرسه و خودمون خندمون میگیره که از چه چیزهای موهومی می‌ترسیدیم که هیچ کدومش واقع نشد. در واقع این منفی بافی ذهن ما بود که اونها رو خلق کرده بود، ولی تو جهان واقعیت پیش نیامد. اما حتی اگر پیش بیاد اون فقر، اون بیماری، اون سختی، اون محرومیت، اون اهانت‌هایی که تو جامعه میشه، هر چیزی که حالا انسان از اون میترسه، خب همین الان آدمایی هستن مبتلای به اونا هستن. خب من میگه تافته جدا بافته ای از اونها هستم تو این عالم. اگه دوچار حب به نفس خود خواهی نشم، اگر دوچار خود برتر بینی نشم، خب چرا من باید نگران بشم؟ خب همونطور که برای اونا پیش اومده برای منم پیش. میگه من چه موجود فوق‌العاده و استثنایی هستم که حسابم جداست، در شرایطی که دیگران از فقر رنج میکشن من باید در رفاه باشم، در شرایطی که دیگران از بیماری دارن درد میکشن من باید در سلامتی باشم. کی گفته؟ همین خودخواهی های ماست که ما رو میترسونه از مواجه شدن با مشکلاتی که دیگران الان دست و پنجه دارن نرم میکنن با اون مشکل. رضا اگر این خودخواهی و خود برتربینی از وجود ما رخت ببنده، دیگه قدرت مواجهه با سختی ها رو پیدا خواهیم کرد. اون چی که ما رو خلع سلاحمون کرده همینه که خودمون رو یه موجود ویژه و فوق‌العاده‌ای تعریف کردیم که باید این موجود از معرض اون مصائب و سختی هایی که دیگران الان مبتلای بهش هستن مسون بمونه. لذا نگرانیم که نکنه ما هم مبتلای به بشیم. ولی اگر خودمون رو هم اهمیت با دیگران تعریف بکنیم، اون وقتی که چنین چیزی پیش نمیاد، چنین نگرانی مطرح نمیشه. نکته دیگه، اگر انسان از پیش منتظر وقوع یک حادثه‌ای باشه، تو لحظه وقوع اون حادثه کمتر آسیب میدینه. ببینید یه وقت یه اتفاق غیر منتظره برای ما میفته، به صورت ناگهانی یه عزیزی از ما از دنیا میره، یا یک صدمه‌ای به ما وارد میشه، یا یک تهمتی تو جامعه به ما میزنن که هیچ راهی برای دفاع از خودمون و تبرئه خودمون نداریم. حالا به هر شکلی با یه مشکلی مواجه میشیم تو زندگی که از پیش منتظر مواجهه با او نبودیم. طبیعیه اونجا خیلی انسان دکوراژه میشه، به صورت غیر مترقبه این دشواری رخ کرده. اما اگر انسان از پیش در واقع به خودش وعده بده، بگه که بابا ضرورت زندگی تو این عالم بیمار شدنم هست، لازمه زندگی تو این عالم از دنیا رفتن و مرگم هست، اگر واقعیت‌های این عالم رو انسان بشینه به خودش حالی کنه، این عالم لازمش موت و حیاته، فقر و غناست، بیماری و سلامتیه، راحتی و سختیه، این واقعیت رو انسان به خودش تفهیم بکنه، اون وقت تو لحظه ای که با سختی ها مواجه میشه دیگه خیلی دکوراژه نمیشه، خودش رو نمیبازه، اسیر ترس و وحشت از رویارویی با اون سختی ها نمیشه. انسان بدنده بذاره که بابا قرار است من یه روزی بمیرم، قراره یه روزی من پیر و فرسوده بشم، قراره یه روزی من بیمار بشم، رنجور بشم. این چیز طبیعی زندگی کردن تو این عالمه. یه حدیثی از امام رضا علیه السلام، حضرت فرمود خدای متعال راحتی و عیش رو در آخرت قرار داد، بشر از سر جهالت و نادانی تو دنیا داره دنبالش میگرده. خب اون عیش غیر منقص، اون عیش دائم، او تو این عالم وجود نداره. آدم این واقعیت رو حالی خودش بکنه و خودش رو قانع بکنه، پذیرای این واقعیت بکنه. خب اگر پذیرفت این رو به عنوان یه واقعیت تو زندگی، وقتی که سختی ها پیش میاد، دشواری ها پیش میاد، بیماری ها پیش میاد، مرگ ها پیش میاد، دیگه دکوراژه نمیشه، دیگه کنترل اعصاب خودش رو از دست نمیده، دیگه دچار وحشت نمیشه از روبرو شدن با اونها. گذشته های تلخ اگر افسوس خوردیم براش ضرر کردیم، اگر عبرت گرفتیم ازش سود بردیم. تجربه های تلخ گذشته ما برای افسوس خوردن نیست، برای عبرت گرفتنه، برای اینکه او رو دستمایه بهتر عمل کردن و رفتار کردن در آینده قرار بدیم. و همینطور ترس از آینده، یعنی دشواری هایی که در آینده ممکنه پیش بیاد، این برای این نیست که انسان اسیر ترس بشه و قدرت حرکتش سلب بشه، برای تدارک دیدن، برای مواجه شدن با اون مشکلات. لذا اگر نگاه به گذشته نگاه یأس‌آفرین بشه، نگاه به آینده نگاه اضطراب‌آفرین بشه، این نگاه غلطی. اما اگر انسان نگاه به گذشته و آینده رو دستمایه ای برای بهتر عمل کردن در حال قرار بده، اون وقته که ارزشمند این نگاه، اون وقته که میتونه از گذشته عبرت بگیره و برای آینده تدارک ببینه و این دو رو با هم گره بزنه، رفتار حال خودش رو سازمان بده. این بهترین نحوه بهره‌گیری از گذشته و آینده است. در هر صورت انسان با رهایی از خودخواهی و دنیا طلبی، به تعبیر دیگه با رهایی از حب نفس و حب دنیا که دو روی یک سکه هستند، این دو چیز نیست، فی الواقع یک چیز، حب نفس و حب دنیا، با رهایی از حب نفس و حب دنیا انسان از چنگال ترس های غیر منطقی و موهوم نجات پیدا میکنه و آزادی پیدا میکنه. انسان موحد، انسانی که تنها خدا رو زار و نافع میدونه، همه نفع ها رو از خدا میبینه، همه زیان ها رو هم از خدا میبینه، جز خدا در این عالم احدی رو فاعل نمیبینه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، و هر چه به او میرسد از سود و زیان، از راحت و سختی، از موت و حیات، از بیماری و سلامتی، از فقر و غنا، همه رو از جانب خدا میبینه. به همون تعبیر زیبای امیرالمؤمنین علیه السلام تو مناجات شعبانی که به خدا عرض میکنه، الهی به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، خدایا در دست خودته، دست احدی جز تو نیست، اون وقتی که چیزهایی که دارم زیاد میشه ای تویی که زیاد کردی، ولو به دست یک انسانی، اما تو بودی که به دست او این چیز رو به من رسوندی. و نقصی، وقتی که چیزهایی که دارم کاسته میشه، چیزی از دستم میره، ولو یه بشری اومد اینو از من گرفت، ولو یه حادثه طبیعی اون رو از زندگی من خارج کرد، اما تو بودی که به این وسائل او رو از زندگی من خارج کرد. و نفعی، وقتی که سودی عاید من شد، خدایا این تو بودی که این سود رو به من رسوندی. تلاش من، برنامه ریزی من، هنرمندی من، زرنگی من، زیرکی من، هیچ کدوم، ای تو بودی که رسوندی به من اون سود رو. و ضری، وقتی که خسارتی به من وارد شد، این تو بودی که اون خسارت رو به من وارد کردی. احدی جز تو در زندگی من کاری نیست، به یدک لا به ید غیرک، دست خودت، دست احدی جز تو نیست. هر چه می شود رو تو می کنی و هر چه تو می کنی نیکو می کنی. به تعبیر قرآن کریم که فرمود قل اللهم مالک الملک، خدایا تو مالک عالم ملکی، تؤت الملک من تشاء، به هر که قدرت دادی تو دادی، هر کی به قدرت رسید تو بهش قدرت دادی، و تنزع الملک ممن تشاء، هر کسی هم از قدرت پایین کشیده شد تو او را از قدرت پایین کشوندی، و تو عز من تشاء، هر کسی عزیز شد این تویی که او را عزیز کردی، و تو ذل من تشاء، هر که خار شد این تو بودی که او را خار کردی، به ید کل خیر، همه در دست توست و دست تو هم ید خیره، یعنی اون چه که می کنی نیکوست، اون چه که به دست تو جاری میشه خیره، انک علی کل شیء قدیر، و تو بر هر کار توانا، تو توانایی که در قالب نفع، در قالب ضرر، در قالب عزت، در قالب خاری، در قالب سلامتی، در قالب بیماری، در قالب چیزهای متضاد به یکسان خیر رو به بندت برسون. خب اگر انسان باور کرد که غیر خدا احدی کار این نیست، هیچ نافعی و هیچ ضاری، هیچ سودرسانی و هیچ زیانرسانی جز خدا در زندگی ما وجود نداره، اگر این رو انسان باور کرد، دیگه ترس از آینده برای چی؟ اگر در آینده زندگی من جز خدا احدی کار این نیست و خدا هم جز خیر به دستش جاری نمیشه، پس ترس از چه؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا، دوستان خدا نه ترس دارن که در آینده چه خواهد شد، چرا که میدونن در آینده هر چه بشود خدا میکند و خدا هم هر چه بکند نیکو میکند. ولا هم یحزنون، و نه حزن و اندوه و تأسف دارن نسبت به گذشتشون، چرا که میدونن در گذشته هم هر چه شد خدا کرد و هر چه خدا کرد نیکو کرد. لذا این نگاه توحیدی به زندگی ریشه ترس رو از وجود انسان میکنه، انسان رو از اسارت ترس نجات میده، بیم و امید انسان رو به یکسان در دم درگاه الهی میبره. خب مبهد چو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد به کس، چنین است آیین توحید و بس. انسان مؤمن و مبهد خودش رو در کنف حمایت الهی قرار میده، در پناه امن الهی قرار میده و این ایمان الهی او رو از هر نگرانی محفوظ نگه میداره. اصلا معنی ایمان در امنیت الهی قرار دادن خیشتنه. خدای متعال فرمود الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. فرمود کسانی که ایمان آوردن و ایمانشون رو با ظلم آلوده نکردن، جامعه ظلم بر تن ایمانشون نپوشاندن، که معنای حقیقی این ظلم هم چیزی جز غیر خدا رو کار دانستن در زندگی نیست. بزرگترین ظلم اینه که ما شریک برای خدا قائل بشیم، ان الشرک لظلم عظیم. اون انسانی که غیر خدا رو تو زندگی خودش کار میداند شرک فاعلی قائله، و ان الشرک لظلم عظیم. پس اگر غیر خدا رو تو زندگی کار ندانستیم، الذین آمنوا ایمان آوردن به خدا، موحد شدن، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، بر تن این ایمان توحیدی خودشون جامعه ظلم نپوشاندن، غیر خدا رو تو زندگی خودشون کاری نپنداشتن. کسانی که اینجوری هستند قرآن فرمود اینها اولئک لهم الامن، اینهان که امنیت نصیبشونه، اینهان که در امان الهی قرار دارن، اینهان که دیگه هیچ ترسی براشون وجود نخواهد داشت، و هم مهتدون، و همینها هستند که راه به هدایت بردن و اون شناخت واقعی و حقیقی رو از حقایق هستی به دست آوردن. با این نگاه درسته که ترس‌های غیر منطقی، ترس‌های شدید و فلج کننده، ترس‌های نابجا از وجود انسان رخت می‌بنده و شهامت و شجاعت جایگزین اون میشه. البته بگم ترس‌های منطقی به جا و معتدل با رخت بر بستنش، تهور و بیباکی غیر منطقی در وجود انسان حاکم میشه. اون تهور، اون گستاخی، اون غیر عاقلانه خیشتن رو به خطر زدن، اون چیز بسیار منفی است. مثل خود ترس مطروده. اون چیزی که ما ازش سخن میگیم شجاعت و شهامته، که اون میوه رخت بر بستن ترس‌های غیر منطقی، ترس‌های نابجا، ترس‌های شدید و فلج کننده، ترس‌های منفی و مخرب از وجود انسانه، که دیدیم میوه نگاه درست به زندگی است، نگاه خردمندانه و مؤمنانه و مبهدانه به زندگی است. انسانی که اینجوری به زندگی نگاه میکنه دیگه ترسی سراغش نمیاد. او دیگه شجاعت به جای ترس در وجودش حاکم میشه، شهامت به جای جبن و بزدلی در وجودش مستقر میشه. خب میوه این شهامت و شجاعت چیه؟ انسانی که شهامت و شجاعت داره میتونه از اشتباهات و خرافات خودش، از انحرافات و تباهی ها آزاد بشه. همه بدبختی های بشر که اسیر خرافه هاست، اسیر اباطیله، این مال اینه که جرأت تجدید نظر رو افکارش و پذیرش این که اون چه من فکر میکردم غلطه رو نداره. همه این بیراه رفتن ها و انحرافات و آلودگی های بشر مال اینه که جرأت اعتراف به این که من خطا کردم و تا اینجای راه زندگیم رو اشتباه رفتم و حالا تغییر میدم روشم رو. جرأت اعتراف به این رو نه پیش دیگران، حتی در درون خودش نداره. خب انسانی که این شهامت رو به دست آورد، اون وقت میتونه از اسارت اشتباهات و خرافات، از اسارت انحرافات و فسادها خودش رو نجات بده و به پیشرفت و تکامل و تعالی دست پیدا کنه، چه در حوزه نظری و علمی و چه در حوزه عملی و رفتاری. تمام پیشرفت‌ها و تکامل‌ها در طول تاریخ بشر میوه اینه. اگه شما تو عرصه اندیشه و علم و نظر انقلابات فکری رو میبینید، مال انسان‌های با شهامتی بوده که جرأت تردید کردن در مسلمات فکری دوران خودشون رو به خودشون دادن، نترسیدن از هو شدن. و اگر اصلاحاتی در جوامع بشری میبینید، اگر انسان‌هایی رو میبینید که تونستن تحولات بزرگ تو زندگی خودشون و دیگران ایجاد بکنن و در مسیر تعالی و تکامل زندگی خودشون رو متحول بکنن، مال همین شهامت و جرأته برای اعتراف به اشتباهات گذشته و پذیرش این که من در گذشته خطا میکردم و الان آمادم که روشم رو تغییر بدم. این شهامت میوه های بسیار شیرینی برای زندگی انسان به بار میاره. آزادی از یوغ ستمگران، قدرت های زورگو، میوه شهامت انسان های دلیر و دلاوری بوده که خطر کردند، از تهدیدها نترسیدند، از دشواری ها نترسیدند، از جان باختن در راه استقرار عدالت و حقیقت نترسیدند، به میدان رویارویی با قدرت های فاسد و ستمگر آمدند و بشر رو آزاد کردن از یوغ ستمگران و مستبد دار. استقلال در فکر و عمل، در عرصه زندگی و رهایی از رسوم و عرفیات غلط رایج، باز از میوه های شیرین این شجاعت و شهامت. انسان های با شهامت به راحتی میتونن به عرف و سنت غلط رایج در جامعه خودشون نبگن و هیچ نترسن از اینکه متفاوت با دیگران عمل کنن. اگر اندیشه من رو به چیزی که درست تر از رهنمون شده، چرا من بترسم از این که اون چیز درست تر رو عمل کنم؟ این آزادی، این استقلال، این اراده آزاد رو در صحنه عمل، این شهامت و شجاعت نصیب انسان میکنه. عزت و کرامت نفس میوه شجاعته. انسان شجاعی که تن به ذلت نمیده، تن به خاری نمیده، خودش رو به هیچ چیزی نمیفروشه. نه تطمیع ها، نه تهدید ها او رو از عظمت های خودش محروم نمیتونن بکنن و او رو به زبونی و ذلت و تسلیم و خاری و ستم پذیری و تو سری خور بودن نمیکشونن. و شما یادتونه دیگه جلسه گذشته بحث ما درس عزت و کرامت نفس در مکتب عاشورا بود، دیدیم که چگونه این سجیه بزرگ اخلاقی در انسان میتونه میوه های شیرین صفات برجسته انسانی رو ثمر بدهد. انسان با شهامت انسانی است که همه ظرفیت های نهفته در وجود خودش رو میتونه به خوبی و به طور کامل در مسیر تعالی و سعادت خودش و دیگران به کار بگیره. به هر حال شجاعت و شهامت نعمت بزرگ الهی است. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت فرمود: الشجاعت و نصرت حاضره و فضیلت ظاهره. شجاعت پیروزی نقد و حاضر است و فضیلت آشکار و ظاهر. انسان شجاع انسان پیروزه. عرض کردم باز تو همین بحث‌های مکتب عاشورامون که اصلا از دیدگاه اسلام عرصه ارزیابی پیروزی و شکست صحنه‌های بیرونی نیست، صحنه‌های درونیه. انسان پیروزمند انسانی که در درون خودش پیروز شده، ولو در بیرون کشته شده، شهید شده، از پا در آمده، به زندان کشیده شده، شکنجه شده، انسانی که تونسته در برابر جهل خودش، در برابر هوای نفس خودش، در برابر منیت ها و خودخواهی های خودش، در برابر وسوسه ها و تمنیات نفسانی خودش مردانه بیسته و اونها رو در هم بشکنه و به فضیلت ها و حقیقت ها پایبند بمونه، این انسان انسان پیروزمنده. ولو در ظاهر کشته شده باشه، ولو در ظاهر به اسارت کشیده شده باشه. و انسانی که در صحنه درون شکست خورد، اسیر جهل و هوس و خودخواهی و وسوسه های شیطانی و نفسانی خودش شد، این انسان شکست خورده است ولو این که به صورت ظاهری در صحنه بیرونی قدرت هم به دست آورده باشه و مخالفان خودش رو هم سرکوب کرده باشه. لذا از شجاعت و نصرتون حاضره، شجاعت پیروزی نقده. انسان شجاع انسانیست که در درون خودش پیروزه، پیروزیش نقده، منتظر پایان مبارزه نیست انسان شجاع برای دستیابی به پیروزی. و این پیروزی تو وجود او آشکاره به عنوان یک فضیلت برجسته و فضیلتون ظاهره. با این مقدمه‌ای که برای بحث گفتم، شجاعت میوه درخت عقل و ایمانه و عقل سلیم و نیرومند و ایمان راسخ و راستین انسان شجاع می‌سازه. حالا که این مقوله رو آشنا شدیم بهش، می‌خوایم بریم تو عرصه عاشورا یه مقدار نگاه بندازیم ببینیم چی می‌بینیم. جلوه‌های زیبای شهامت و شجاعت رو در عرصه عاشورا ببینیم. ابتدا اینو بگم، ببینید جنایت ها توی تاریخ بشر مرعوبیت به دنبال آوردن. جنایت های بزرگ بسیاری از آدم ها رو مرعوب کرده، انسان ها رو ترسانده، ولی در برابرش شهادت ها به جوامع بشری شهامت و آزادگی بخشیده. انسان جنایتکار خوف رو به دلها وارد میکنه و انسان شهادت طلب روح شهامت و شجاعت رو در جامعه میدمه و جامعه مرده و زبون رو زنده میکنه و آزادگی به او میبخشه. فرقی که شما بین خودکشی و شهادت طلبی میبینید همین چیزی که غربی ها نمیتونستن هضمش کنن و برخی از غرب باورهای جامعه ما هم هم صدای با غربی ها، شهادت طلبی ها رو نوعی انتحار غیر عقلایی ارزیابی می کردن. فرق این دوتا همینه، انسانی که خودکشی می کنه خودکشیش ناشی از عجز و جهلشه. خودکشی یعنی ابراز ضعف و زبونی در برابر دشواری ها و مشکلات و دشمن. اما انسان شهادت طلب، شهادت طلبیش ناشی از قدرت روحیش و ناشی از معرفت و آگاهیشه. بسیار تفاوت بین این دوتا. در واقع شهید با ریختن خون خودش در راه حق و عدالت به خون خودش ارزش میبخشه. این خونی که ممکنه در یه تصادف رانندگی بریزه، این خونی که ممکنه در اثر یه بریدگی جاری بشه از دست انسان. وقتی که انسان شهادت طلب به عرصه شهادت طلبی وارد میشه، با شهادت خودش در واقع خون خودش رو ارزشمند میکنه، قیمت میبخشه به اون خون. شما ببینید تمام کارهای ارزشمندی که در طول تاریخ بشری تو جوامع انسانی اتفاق افتاده، همه تلاش ها و تکاپوهای علمی، همه خلاقیت ها و آفرینش گری های هنری، همه کارهای خیریه و انسان دوستانه، تمام کارهای ارزشمند رو اگر شما ببینید، اینها میبینید در سایه حاکمیت امنیت و عدالت تو جوامع پذیرفته. اگر جامعه جامعه ناامنی باشه، هنرمندان فرصت خلاقیت های هنری نخواهند داشت، اندیشمندان فرصت تفکر آزاد علمی نخواهند داشت، حتی انسان های خیر و نیکوکار عرصه مساعد و آماده‌ای برای خیراندیشی ها و خیرخواهی هاشون در حق دیگران وجود نخواهد داشت. و اون چیزی که این فضای امن و سرشار از عدالت رو ایجاد میکنه، در واقع خون شهیدی است که با شهامت خودش به عرصه رویارویی با ناامنی ها و ستم ها وارد شده و به مبارزه با اونها پرداخته. لذا تمامی هنرمندان، تمامی اندیشمندان، تمامی متفکران، تمامی خیرخواهان و انسان دوستان در خدمات خودشون مدیون خون شهیدن، انسان با شهامتی که نترسیده و خطر کرده و اومده چنین بستر مساعدی رو به قیمت فدا کردن جان خودش فراهم کرده برای دیگر. هرچه انسان در راه خدا بده جاودانه میشه. پول رو آدم در راه خدا انفاق کنه، این پول ماندگار میشه دیگه. اگه هزینه خودش میکرد لباسی بود کهنه میشد، پاره میشد، میرفت. غذایی بود خورده میشد، تمام میشد. اما وقتی انفاق در راه خدا کرد این پول جاودانه شد. وقت شهید خونش رو در راه خدا میده و خونش جاودانه میشه. انسان با شهامت وقتی به میدان شهادت طلبی میاد در واقع خون خودش رو جاودانه میکنه. ما در طول تاریخ دو جور آدم دیدیم که کشته شدن. دو نوع مقتول میبینیم در طول تاریخ. یه دسته مقتول های منفعل، یعنی کسانی که مرگ به سراغ اونها اومده و اونها رو انتخاب کرده. یه حادثه پیش اومده اینا رو از پا در آورد. یه کسی پیدا شده، یه آدم جانی قاتلی اومده اینا رو کشته. یه تصادف رانندگی اومده اینها رو از بین برده. یه بیماری و میکروب و ویروسی اومده اینها رو از پای در آورده. مقتول های منفعل که مرگ اونها رو انتخاب میکنه و به سراغ اونها میره. اما در برابر اونها مقتول های فعال وجود دارن. یعنی کیا؟ کسانی که اونها مرگ رو انتخاب میکنن و به استقبال مرگ میرن. شهید چنین فردیست. تعبیر زیبای امام حسین علیه السلام راجع به اصحاب خودش داره. حضرت فرمود اینها آثر الموت، اینها مرگ رو انتخاب کردن. اینها مرگ رو انتخاب کردن. ما دو نوع مسلمونی داریم. یه نوع مسلمونی راحت طلبی، بزدلی، محافظه‌کاری، در کنج امن و آسایش مسلمانی کردن. بله توی فضای ساکت و آرومی نماز بخونیم، ذکری بگیم، توی خانقاهی حلقه ذکری بگیریم، صمام درویشی بکنیم، توی کنج یه مسجدی به عبادت مشغول بشیم. همین، این مسلمانی محافظه کارانه، مسلمانی بزدلانه و ترسو صفتانه، مسلمانی راحت طلبانه و آسایش طلبانه، این یه نوع مسلمانی. در برابرش مسلمانی شهادت طلبانه، مسلمانی توأم با خطر کردن و پذیرش دشواری ها، مسلمانی توأم با شهامت و شجاعت، اینم یه نوع مسلمانی. مکتب عاشورا داره درس مسلمانی راستین به انسان. جالبه اصحاب ابو عبدالله الحسین علیه السلام اینها خودشون با آزادی کامل و با آگاهی کامل مرگ رو انتخاب کردن. نه تو شرایطی بودن که تو محاصره قرار داشته باشن. بله محاصره کرد حر ابن یزید ریاهی لشکر امام حسین رو، چون نامه نوش ابن زیاد بهش که جعجع بالحسین، یعنی اینا رو زمینگیر کن، یه کاری کن که اینا نه راه پیش داشته باشن نه راه پس، نه بتونن به سمت کوفه بیان نه بتونن برگردن. همین کار رو کرد. منتها این محاصره یه طرفه بود، یعنی جوری راه بسته بود که کسی نتونه بیاد از کوفه یا از جای دیگری ملحق بشه به لشکر امام حسین. اما از اون ور راه باز بود، جاده یه طرفه بود، یعنی هر کسی میخواست از امام حسین جدا بشه راه براش باز بود، هیچ مانعی هم وجود نداشت. پس اصحاب امام حسین علیه السلام توی محاصره و تنگنا قرار نگرفتن که نتونن فرار کنن از عرصه خطر. شما توی داستان طارق ابن زیاد دیدید دیگه، طارق ابن زیاد وقتی که خودش رو تو اون شرایط خطر دید چیکار کرد؟ تمام پلهای پشت سر رو خراب کرد، تمام راه های برگشت رو از بین برد. بعد به سربازاش گفت بسیار خوب، حالا یا مردانه می جنگید و دشمن رو از پا در میارید، یا این که میمونید دشمن میاد شما رو میکشه. اینجور ایستادگی، این اونقدر ارزش نیست، چون راهی جز مبارزه ندارن. اما اصحاب امام حسین علیه السلام راه بازه براشون برای برگشتن. یادتونه تو جلسات قبل گفتیم شب عاشورا امام حسین حتی نه تنها گفت که من بیعتم رو برداشتم، حتی توجیه براشون درست کرد که برای دیگران هم بتونن خودشون رو تبرئه کنن. گفت بیایید هر کدوم دست یکی از زن و بچه منو بگیرید بردارید برید. که اگه کسی بهتون گفت که چرا حسین رو تنها گذاشتید، شما بگید توجیه داشته باشید، بگید ما زن و بچه امام حسین رو نجات دادید. ببین این موندن اینها چقدر ارزشه. اینها خودشون دارن انتخاب میکنن مرگ رو. این از این ما
یعنی نه محاصره دشمن اونها رو زمین گیر کرد و چاره‌ای جز جنگیدن و خطرپذیری براشون نگذاشت، نه رو درواسی دوست، نه در محدودیت و معذوریت در برابر دوست قرار داشتن. که عرض کردم امام حسین علیه السلام چجوری بیعت رو از روششون بر می‌داره. شما شنیدید دیگه، عرض کردم جلسات قبل، وقتی که خبر کشته شدن مسلم ابن عقیل در بین راه هنوز نرسیده بودن به کربلا رسید به حضرت، حضرت بلا فاصله خبر رو برملا کرد. اون دو نفری که داشتن می اومدن از کوفه، حضرت پرسید چه خبر از کوفه؟ گفتن واقعیت اینه که کوفه یه همچین اتفاقاتی افتاد و مسلم هم شهید شد. خب امام حسین نپوشون قضیه رو، بلا فاصله علنی کرد، اصحابش رو صدا زد، گفت ببینید دیگه مرگ در انتظار ماست، هر کی میخواد برگرده از همینجا برگرده. نه تو رو درواسی دوست موندن، نه تو محاصره دشمن، بلکه یک انتخاب 100% آزاد و دلاورانه کردن در مورد کشته شدن به شهادت. حالا من از جملات خود ابا عبدالله بعضی از موارد رو اشاره بکنم. از آغاز این حرکت شما میبینید امام حسین، الان فرصت نیست، مفصله، وقت جلسه ما اجازه نمیده، انشالله خودتون دیگه این محبت رو بکنید، چون این بحث ما هم قراره یه روزی انشالله دیگه به پایان برسه. اگه من بخوام تمامی این موارد رو بیارم باز تو جلسه بخونم و توضیح بدم وقت نمیشه. انشالله خود عزیزان به کتابای مقتل و کتابایی که در داستان عاشورا نوشته شده مراجعه کنن، این مواردی رو که من اشاره میکنم ببینن به صورت مشهور. اون نامه‌ای که ابا عبدالله حسین علیه السلام نوشت به معاویه، چه نامه شجاعانه و دلیرانه و پرخاشگرانه است نسبت به معاویه. این جلوه های آغازین این شجاعت رو شما توی اون نامه مفصلی که حضرت به معاویه نوشت و به او پرخاش کرد در مورد این نیت پلیدی که در ذهن میپروروند در مورد جانشینی یزید، این جلوه شهامت حضرت رو اونجا میتونید ببینید. پاسخی که حضرت تو جریان حج به معاویه دادن، باز اوج دلیری و شهامت رو در بیان حقیقت و پرخاش به یک ستمگر قاصب در اون سخنان حضرت ببینید. خطبه ای که حضرت در مقابل معاویه خوندن وقتی که معاویه اومد به مدینه برای بیعت گرفتن برای یزید پسرش، حضرت یه خطبه قرا و دلاورانه‌ای در برابر معاویه ایراد کردن در مورد جانشین کردن یزید و بیعتی که میخواست از حضرت بگیره معاویه برای خلافت یزید. نمونه های فراوانی داره، حالا من جمله هایی از خود حضرت رو به عنوان نمونه که من انتخاب کردم اشاره کنم، حالا شاید باز موارد دیگه ایرم ارجاع کنم که مطالعه کنم، برای اینکه ببینیم حضرت خودش و اصحابش آگاهانه مرگ رو برگزیدن. توی نامه‌ای که امام حسین علیه السلام تو مکه بودن خطاب به بنی هاشم نوشتن و اونها رو دعوت کردن برای شرکت در این نهضت عظیم، تو نامه می نویسن من لحق بی استشهد و من تخلف لم یدرک الفتح، هر که به من ملحق بشه شهید خواهد شد. ببینید چقدر صداقت بین رهبر و پیروانش هست، اونها رو تو فضای ابهام نمی کشونه تو عرصه خطر. تو دعوت نامش میگه بنی هاشم رو داره دعوت میکنه برای اینکه بیان همراهی کنن با او، اما میگه من لحق بی استشهد، هر که ملحق بشه به من شهید خواهد شد، شهادت طلبی کرده با این حرکت خودش. و من تخلف لم یدرک الفتح، اما اون طرف رو هم حضرت توضیح داد، فرمود گمان نکنه اگر کسی به من نپیوست و در برابر ظلم و ستم دستگاه یزیدی سکوت کرد این پیروزی به دست میاره. ها شکست خورده واقعی اون فرده، این همون سخنی است که قبلا عرض کردم که عرصه واقعی ارزیابی پیروزی و شکست درون انسان هاست نه بیرون. یعنی خفت و خاری تن دادن به بیعت با یزید اوج شکست است، ولو توأم با آسایش و سلامت و راحتی و رفاه باشه. و عزت ستم ناپذیری و پرخاش کردن بر سر ستمگران اوج پیروزی است، ولو توأم با تحمل تیغ و تیرها و شهادتها باشه. یا هنگامی که حضرت قصد کردن از مکه حرکت کنن دیگه، این جملات حضرته، فرمود خود تلموت علا ولد آدم مخط القلادت علا جید الفتات. فرمود مرگ یه واقعیت، اینا نکته هاییست که حالا تو مقدمه که عرض کردم اینا مصداقاش پیدا میشه، که اگر انسان واقعیت هایی که وجود داره رو باور کنه، اون وقت در لحظه مواجهه باش کمتر دچار فشار و ترس و هول میشه. حضرت همینو دارن میفرماین، میفرماین مرگ همچون گردنبندی که بر گردن دخترکان جوان افتاده و جای این گردنبند روی سینه اونها نقش بسته، مرگ هم بر فرزند آدم همین جوری حتمی و مسلم شده. خود تلموت علا ولد آدم مخط القلادت علا جید الفتا. بعد فرمود و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق و یعقوب الى یوسف. فرمود چقدر من وله و اشتیاق دارم برای ملحق شدن به گذشتگان خودم، به پیغمبر، به امیر مؤمنان، به امام مجتبی و حضرت زهرا صلوات الله علیه مجمعین. اشتیاق من در وصال به اونها از راه نیل به شهادت و دستیابی به مرگ همچون اشتیاق یعقوب است در وصال به یوسف فرزند گم شده. بعد فرمود و خیر لی مصرع عن لاقی. فرمود برای من قتلگاهی انتخاب شده از پیش که من دارم آگاهانه و آزادانه خودم به ملاقات اون لحظه قربانی میرم، دارم میرم خودم با پای خودم به قربانگاه خودم. کعنی و اوصالی تقطعها اصلان الفلوات بین النواویس بالکربلا. فرمود اصلا گویا من الان میبینم این کعنی هم برای ماست، و الا اینکه گویا دارم میبینم نیست، میدید حضرت مثل روز روشن. اولیاء خدا که زمان حجاب نیست براشون، گذشته و حال آینده براشون همزمان موجوده، نقده و میبینن. فرمود من دارم میبینم که رگ و پی من رو دارن این گرگ ها و درندگان در بیابان های کربلا بین نواویس و کربلا دارن از هم میگسلن. بعد فرمود و من کان فینا بازلن مهجته مبتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحن انشاء الله. فرمود حالا هر کسی آمادگی داره که خون قلب خودش رو بذل کنه در راه ما و تن به لقاء خدا سپرده، آمادگی شهادت و مرگ رو داره، فلیرحل معنا. حالا اینجور آدم ها را بیفتن با ما، بیان همراه ما. بعدم نگو من منتظر میشم تا شما بیایید، نه، او خودش یک تنه داره راه رو میره. گفت فانی راحل مصبحا ان شاء الله، من خودم فردا صبح راه خواهم افتاد، اگر کسی هم نیاد من تنهایی میرم. انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. حتی اگر یک یار هم پیدا نکردی در قیام در راه خدا، فرادا تنهایی قیام کن. به امام حسین اینا داره میگه، میگه اگر هیچ کی هم نیاد فانی راحل مصبحا ان شاء الله. یا تو همون منزل بین راه که بشر بن غالب رسید، از کوفه می اومد، حضرت پرسید از کوفه چه خبر؟ از که خلفت القلوب معک و سیوف مع بنی امیه. از که یا ابا عبدالله، من در حالی کوفه رو پشت سر گذاشتم و ترک کردم که دلهای کوفیان با تو بود، یعنی قلبا حقانیت تو مورد باور اونها بود، و سیوف مع بنی امیه، اما شمشیرهاشون با بنی امیه بود. بعد امام حسین علیه السلام عرض کرد صدق اخو بنی سعد. فرمود راست میگه، سخنش حقه. بعد فرمود ان الله یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، اون چی که مشیت الهی باشه رو خدا عملی میکنه و حکم خودش رو جاری میکنه طبق اراده خودش. یعنی با آگاهی و دلاورانه داره میره به سمت صحنه من. یا اونجایی که هر اومد جلوی حضرت رو گرفت، حضرت برگشتن به هر فرمودن افبالموت تخوفنی، با مرگ من رو میترسونی؟ و هل یعدو بکم الخطب و انتقتلونی؟ آیا اصلا کاری بیش از کشتن من از شماها برمیاد؟ لیس شأنی شأن من یخاف الموت. من آدمی نیستم که از کشته شدن بترسم، از مرگ به هراسم. ما اهون الموت علی سبیل نیل العز و احیاء الحق. در راه حفظ عزت و احیاء حقیقت تحمل مرگ چه چیز آسان و گوارا و سادگی است. این سخن ابا عبدالله به هر. یا روز عاشورا در یه سخنرانی که حضرت دارن ابیاتی رو میفرمایند. میفرمایند فئن نهزم فهزامون قدما و ان نهزم فغیر مهزمینا. میفرمایند اگر ما در این کارزار پیروز بشیم، که در گذشته هم پیروز بودیم ما، و اگر در این کارزار شکست بخوریم، باز هم شکست خورده واقعی نیستیم. پیروزی حقیقی و باطنی دست ماست. با اون کسانی که به ظاهر ما رو در هم میکوبند، اونها شکست خوردن. و ما انتبنا جبنون ولیکن منایانا و دولت آخرینا. فرمود ترس از شؤون ما نیست. ما آدمی نیستیم که تن به ترس داده باشیم. اگر هم کشته بشیم، حوادثی است که رخ داده و سودی به دیگری رسیده. فقل شامتین بنا افیقو سیلق شامتون کما لقینا. فرمود برید به اون کسانی که ما رو شماتت میکنن بگید که یه لحظه درنگ کنید، یه لحظه به خودتون برگردید، یه لحظه فکر کنید. سیلق شامتون کما لقینا. همین مرگی که امروز به ملاقات ما اومده، به زودی به ملاقات اون شماتتگران هم خواهد آمد. میگه اونها گریزی و مفری از مرگ دارن. اذا مل موت و رفع عن اناس بکلکلهی اناخ به آخرینا. اگر مرگ از گروهی رو برگردان، به گروه دیگری رو میکنه. هیچ کسی از مرگ مسئولیت نداره، پس چرا ما از مرگ بترسیم؟ یا باز در جای دیگه حضرت فرمود اما والله لا اجیبهم الى شیء مما یریدون حتی القى الله و انا مخذب بدمی. فرمود به خدا سوگند من اجابت نمی کنم خواسته اینها رو، تمکین نمی کنم در برابر ظلم و زور و ستم اینها، و اونچه که اینها اراده کردند رو پذیرا نمی شوم تا جایی که به ملاقات خدا نائل بشم، در حالی که با خون خیشتن خضاب کردم و محاسنم گلگون شده. یا باز حضرت فرمود لولم یکن فی الدنیا ملجع ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. فرمود به خدا سوگند اگر در همه دنیا هیچ ملجع و مأوایی، هیچ پناهگاهی، هیچ قرارگاه امنی، هیچ نقطه آسوده‌ای برای من وجود نداشته باشه، باز هم هرگز با یزید ابن معاویه بیعت نمی کنن. اینا جلوه های شهامت و شجاعت و دلیریست در وجود مقدس ابا عبدالله حسین علیه السلام. تو یاران ابا عبدالله هم داستان همینه، تو اهل بیت ابا عبدالله هم داستان همینه. وقتی برادر دلاور ابا عبدالله عباس ابن علی علیهم السلام تو صحنه کارزار با ضربت شمشیر دشمن دست چپ حضرت هم قطع شد، این ابیات رو حضرت خوند. فرمود یا نفس لا تخش من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری. ای نفس نکنه از کفار بترسی، از کافران بترسی. ها ببین خودش رو داره، این که گفتم تلقین شجاعت به خودمون بکنیم، تلقین قوت به خودمون بکنیم، شجاع میشیم، این مستاقشه. ای نفس نکنه از کافران بترسی ها و ابشری به رحمت الجباری. بشارت باد بر تو ای نفس من به رحمت پروردگار الهی، که هم جبران کننده ی هر خسارت و مصیبتی است که بر دوستانش وارد شده و هم جبار است به اعتبار دیگری در برابر دشمنان خدا. مع النبی سید المختاری. و تو به این رحمت پروردگار نائل میشی همراه پیامبر که سید برگزیده و سرور برگزیده خدای متعال، قد قطعوا ببقیه هم یساری، با ظلم و ستمشون دست چپ من رو قطع کردن، فاصلهم یا رب حر الناری، پس ای پروردگار من داغی آتش دوزخ رو به اینها بچشون. این روح شهامت و شجاعت عباس ابن علی علیه السلام. یا باز شنیدید توی مسیر راه حضرت که داشتن می اومدن، توی نقطه ای سرشون رو گذاشتن روی زین مرکبشون، یه چند لحظه یه حالت چرتی به حضرت درس داد، خواب به حضرت درس داد. بعد حضرت سرشون رو بلند کردن، کلمه استرجاع رو بر زبان جاری کردن، انا لله و انا الیه راجعون والحمد لله رب العالمین. از علی اکبر علیه السلام نزدیک مرکب امام حسین بود، از که پدر جان چی شد کلمه استرجاع به زبان جاری کردی؟ حضرت فرمود امنی خفقت و به رأسی فعن لی فارسون و هو یقول القوم یسرون و المنایا تسری الیهم. حضرت فرمود که من هم که سرم گذاشتم روی این زین مرکب، خواب من رو در رو بود و دیدم که یک سواری پشت سر ما داره میگه که این گروه دارن حرکت میکنن و مرگ داره اینها رو تعقیب میکنه. فعلم تو انها انفسنا نوعیت الینا، و از این سخن فهمیدم که دیگه مرگ در انتظار ماست و ما داریم به سوی مرگ میریم. حضرت علی اکبر به پدر عرضه کردن لا اراک الله به سوء، پدر هیچ وقت ناراحتی، بدی، مشکل نبینی، خدا هیچ وقت به تو سختی و بدی نشان ندهد. الاسنا علی الحق، پدر جان میگه ما بر حق نیستیم. حضرت فرمود بلا یا بنیه والذی الیه مرجع العباد، بله ای پسرم، ای پسرکم، قسم به اون کسی که بازگشت همه بندگان به سوی اوست، ما بر حقیم. پس علی اکبر عرض کرد به پدر اذن لا نبالی بالموت. فرمود در این صورت دیگه پس چه اهمیتی داره کشته شدن؟ اذن لا نبالی ان نموت محقین، در شرایطی که ما محقین و حق با ماست، دیگه چه گریزی، چه ترسی، چه نگرانی از کشته شدن؟ که امام حسین فرمودن جزاک الله من ولدن خیر ما جزا ولدن ان والده، ای پسرم بهترین پاداش هایی رو که هر پدری ممکنه به فرزندش بده خدا از جانب من نصیب تو بکنه. در مورد اصحابشون امام حسین، این اهل بیت بود، در مورد اصحابشون فرمودن والله لقد بلوتهم فما وجدت فيهم الا شوش الاقعس يستأنسون بالمنيه دوني استئناس الطفل الى محال به امه. حضرت فرمود من این اصحاب رو محک زدم، میدونم اینها ذره ای ترس از کشته شدن ندارن، کوچکترین بی وفایی در اینها مشاهده نمیشه، اینها انس به مرگ دارن، همون گونه که طفل شیرخوار انس به پستان پرشیر مادرش داره. اینها اوج صلابت و قرندگی هن، الاشبس الافعص. روز عاشورا بعد از اینکه تیرباران شروع شد از طرف دشمن، حضرت خطاب کردن به اصحابشون فرمودن قوم و رحمکم الله الى الموت الذي لا بد منه فان هذه السهام رسل القوم الیکم. فرمود رحمت خدا بر شما یاران من، برخیزید به سوی مرگی که گریزی از اون مرگ نیست. یعنی باز همون برخورد با واقعیت ها، فرار نکردن از واقعیت ها. به درستی که این تیرها رسولان و پیام‌آوران این قوم ستمکار به سوی شما هستند. و بعد از شهادت اونها هم حضرت فرمود اما والله لا اجیبنهم الى شیء مما یریدون حتی القى الله تعالی و انا مخذب بدمی. فرمود به خدا سوگند ای یاران وفادار من، ای اهل بیت وفادار من که این گونه شهید و تکه تکه شدید، به خدا سوگند اجابت نمی کنم خواسته های اینها رو و اونچه که اینها اراده کردند و طالبش هستند که من رو به زبونی و خاری و تسلیم و سکوت و سازش و تأیید ظلم و فساد و بیدینی و کفر حاکم بر دستگاه بنی امیه بکنند، به خدا قسم اجابت نمی کنم خواسته های اینها رو تا اینکه من هم به ملاقات پروردگارم نائل بشم در حالی که محاسنم با خون خضاب شده. امیدواریم خدای متعال به همه ما این نصرت رو بده، این توفیق رو بده، این عنایت رو بکنه که در ساموزان به حقی از مکتب عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم. همونطور که حضرت فرمود لکم فی اسوه، در وجود من، در عمل کرد من، در حرکت من، در قیام من، در نهضت من الگو و اسوه است برای شما و شما میبایست ای یاران من، ای دوستداران و عاشقان حسین، شما باید تأثیه به من بکنی. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق تأثیه به شهامت و شجاعت و دلیری که موج میزنه در صحنه عاشورا رو عنایت بفرماید و در صحنه رویارویی با همه دشواری ها، مشکلات، سختی ها، محرومیت ها، خطر ها، دشمنان، مخالفان، یک لحظه به صحنه عاشورا فکر کنیم و شهامت و دلیری رو در خودمون احیا کنیم و سستی و زبونی و ضعف و ناتوانی از خودمون نشان ندهیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.